سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی است که ما خواستگاری رفتیم.
همکف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام به شما خانواده‌های گرامی، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. میخوام این برنامه رو با شعری آغاز بکنم از حضرت مولانا که شرح حال هممون هست. روزها فکر من این است، همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. دوستان خوبم، ما در تمام برنامه های پرسمان خانواده با حساسیت بسیار بالا با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا یوسف زاده، دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه های علمیه، مباحث رو برای شما حلاجی میکنیم، روش بحث میکنیم، به سوالات شما پاسخ میدیم تا حداقل در زندگی شما یک چراغ روشن بشه و با اون چراغ بتونید مسائل و مشکلات رو حل بکنید. این یک کلاس درس هست، یک اتاق مشاوره هست که ما با این امید این برنامه ها رو تولید میکنیم که مورد رضایت و پسند شما باشه. اما اگر از نظر و دیدگاه شما دور بود یا میخواستید نظرتون رو در مورد این برنامه بگید یا ما رو تشویق بکنید یا بهمون بگید چه تغییری بدیم، با سامانه 30553 لطفاً تماس بگیرید، پیام بدید و به ما بگید که کجای کار رو درست نرفتیم و مطابق میل شما نبوده، که انشالله ما تلاشمون همین هست که خودمون رو به نظر شما نزدیکتر بکنیم. با ذکر یک صلوات میریم و برمیگردیم تا استاد یوسف زاده عزیز هم به جمعمون اضافه بشن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز پرسمان خانواده. امیدوارم آنچه که امروز میگیم و میشنویم مورد رضایت پروردگار قرار بگیره.
انشاءالله. استاد، از خانه و خانواده میگیم و از مهارت‌های همسرداری و رسیدیم به وظیفه خانم در قبال همسر.
بله.
درسته. بله. در جلسه قبلی از آقا گفتیم، الان میخواییم از خانم بگیم، درسته؟
ادامه روش اقتداردهی از آقا رو توسط خانم رو میخواییم بگیم.
خیلی خوب، بسیار عالی. پس این رو میگیم و بعدش هم طرف مقابلش رو هم بهش خواهیم پرداخت. میشنوید.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در خانواده ملکوتی بسیار توجه میشه به نیازهای افراد، یعنی رسیدگی به نیازهای مختلف اعضای خانواده جزو اصلی ترین دغدغه های هر عضو یک خانواده است. گفتیم که این کارکرد در واقع اون کارکرد سکونت آرامش است. اگر میخواییم یک خانه آرامش داشته باشه، افراد توش خوب رشد کنن، سلامت روانیشون بالا بره، احساس امنیتشون بالا بره، دغدغه های دینی معنویشون گستردش پیدا کنه، خیلی مهمه به نیازهای اعضای خانواده توجه بشه. گفتیم دو نیاز اساسی، مهر و قدرت، تو بعضی از نظریه‌ها پایه نیازهای روانی انسانه، که در خانوم ها گفتیم مهر پر رنگ تر است. اینکه این مهر چیه، صمیمیت چیه، توجه چیه، محبت چیه، چه جوری باید این توجه رو نشون داد، چه جوری باید این محبت رو کرد، توضیحاتو دادیم راجبش در قسمت های گذشته. بعد رسیدیم راجب نیاز به قدرت در مردان. گفتیم راه تسخیر قلب مردان چیه، در واقع روش اقتداردهی ما بر اساس آیات الهی، مرد تشبیه شده به قوام خانواده، ستون خانواده، و این ستون نیاز به استحکام داره، نیاز به قدرت داره، نیاز به اقتدار داره که این خانه ثابت باشه. اگر اقتداری در خانه شکست، اقتدار مرد در خانه شکست، مرد جایگاه خودشو نداشت، این خانه، این خانواده آوار میشه روی اعضای خانواده. پس اینقدر بعضی وقتا ما سهل از توصیه ها میگذریم، سهل از کنار آیات و روایات میگذریم. اینها کلیدهای ملکوتی شدنه، کلیدهای الهی شدنه، کلیدهای بقای خانواده است. گفتیم برای اقتداردهی پذیرش رو گفتیم، تحسین رو گفتیم، احترام هم گفتیم. الان یه چند تا کار ساده دیگه میگم که خیلی پیچیده نیست. بعضیا فکر میکنم مثلا خانواده داری کار پیچیده و سختیه. خانواده داری نیاز به تطبیق داره، توجه داره، مایت تو ذات ما هم هست. ذات ما با خانواده میخونه
واقعا.
با فردیت نمیخونه، اونجا اذیت میشیم.
البته قبلا که اطلاعاتمون پایین تر بود فکر میکردیم باید خانواده مرد سالار باشه و مرد رو به عنوان یک زورگو میدیدیم که به اون زورگو میگفتیم مقتدر.
بله بله. اقتدار با استکبار فرق میکنه.
دقیقاً.
اقتدار با دیکتاتوری فرق میکنه. گفتیم که در خانواده ملکوتی خدا سالاره. اصلا با نگاه اینکه خدا حاکم است بر اون خانواده و اعضای خانواده من امانت خداست، دارم اینطوری به نیازهاشون توجه میکنم. وگرنه چه اهمیتی داره؟ من نیازهای خودم رو پیش میرم، نه نیازهای دیگران رو. یکی از کارهایی که میشه کمک کرد این ستون خونه مستحکم بشه، مرد خونه مستحکم بشه، اینه که مردها نیاز به اعتماد دارن. البته اعتماد کسب کردنیه، مردها خودشون باید تلاش کنن این اعتماد رو به دست بیارن، حفظ کنن. اما اینکه خانوم خونه ابراز کنه اعتمادش رو با رفتارش، با گفتارش ابراز کنه که من به تو اعتماد دارم. اعتماد داشتن یعنی چی؟ یعنی فقط تو چیزهای بدبین، تو وفاداری؟ نه، یعنی اعتماد دارم به فکرت، اعتماد دارم به رفتارت، اعتماد دارم به گفتارت. در فضای خانه باید فضای اعتماد حاکم باشه. خلی. نباید اجازه بدیم بی اعتمادی حاکم بشه. وقتی شد بی اعتمادی، خونه میشه محل مچگیری، خونه میشه محل گیر دادن به هم دیگه، محل دیدی گفتم آره تو اینطوری، قشنگ نیست، حال آدم تو خونه خوب نیست.
آره.
بعدی تایید، علاوه بر اعتماد تایید. مردها خیلی دوست دارن تایید بشن، علل خصوص وقتی از همسرشون تایید رو دریافت میکنن. آقا تایید بشن، چی رو تایید کنم؟ همینطوری بریم بیایم مردها رو تایید کنیم؟ نه، قطعا در هر مردی ویژگی ها، رفتار و اخلاق وجود داره که خوبه.
بله.
چشمونو باز کنیم، اونها رو ببینیم و تاییدش کنیم
و بزرگش کنیم.
بزرگش کنیم، ببینیم من این رو دیدم، این رفتار تو رو دیدم و تایید میکنم، تصمیم تو رو تایید میکنم، تصمیم درستی بود، کار تو رو تایید میکنم، تلاش تو رو تایید میکنم، یک رفتار درست با بچه ها رو تایید میکنم. تو دلمون نه، خیلی وقت ما میگیم تو دلمونه، نه، باید ابراز کرد تایید رو. سومی خیلی جالبه، مردها بسیار دوست دارن طرف مشورت قرار بگیرن.
مردها
توی مسئله ها، توی مشکلات و چالش ها سوال بپرسیم از مردان. تو روزمرگی ها نه ها، تو اونا هم اشکال نداره. مثلا میپرسیم غذا چی بپزیم، معمولا میگه مردم میگه نمیدونم، هرچی خودت میدونی. این یعنی تو در پخت غذا من به تو اعتماد دارم. این جواب جواب مثبتیه. مهم اینه شما از او پرسیدید، قرار نیست یک جواب خاص ویژه استثنایی بهش بدن. پس مشورت گرفتن از مردم، من اینجا میخوام این کارو کنم، با دوستمون اتفاق افتاد، با مادرم میخوام این کارو کنم، گفتگو کنم با خواهرم، چی کار انجام بدم، کمک کنه نظر او رو بشنویم. و نکته بعدی قدردانی کردنه. مردها اگر مورد قدردانی واقع نشن ناامید میشن. مردی که زحمت میکشه، سر کار میره، بیرون درگیری داره، درست ما نمیبینیم، دور از چشم ماست، ما شاید اون ثمره آخر و نبودنهای مرد رو در خانه ببینیم. فرزندان و همسر بسیاری وقتا اینو میبینن که نیست و در نهایت یک هزینه میاد و هزینه هایی رو انجام میده و زندگی میگذره، یه جا کم میاره، یه جا نداره، دستش به دهنش میرسه. اما اینکه چشممون باز باشه و این زحمات رو ببینیم، این سختی ها رو ببینیم، این رنج هایی که مرد در تأمین هزینه های زندگی، در اشتغالش، اونم تو دور زمانه کنونی که یه مقداری دشوار شده برای مردان تأمین هزینه، دیدن اینها، قدردانی کردن راجع به اینها خیلی به مرد امید و انرژی میده. مردی که امید و انرژی از خونش بگیره بیرونم موفق تره، درآمدش هم بهتر میشه. بعض وقتا ما فکر میکنیم با به هم ریختن محیط خونه، فشار آوردن به مرد، باعث میشیم که از نظر مثلا اجتماعی مالی رشد کنه، در حالی که مردی میتواند رشد کند در جامعه که از خونه امنیت دریافت کنه، قدردانی دریافت کنه و امید به زندگیش
موتور محرکشه.
بله، اینها مهارت‌های بسیار ساده و توصیه‌های بسیار ساده است که باید برای خودمون عادت کنیم، اکتسابیه. یعنی این تو فکر نکنید الان اینو گفتیم یه روز انجام بدیم پس حله. باید دائم خانوم‌ها به خودشون یادآوری کنن من تو خونه زندگی میکنم که ستون این خونه مرده و من دیوار این خیمه هستم، حریم این خیمه هستم و بقای هر دوی ما به اینه که به همدیگه توجه داشته باشیم، به نیازهای همدیگه. هرچی این ستون رو من کمک کنم مستحکم بشه، مانع کوچیک شدنش، خرد شدنش، سست شدنش، متزلزل شدنش بشم، آرامشش به خود من و فرزندان من برمیگرده. پس این استحکام آقایون یک نیاز روانشناختی جدی در مردانه که تأمین شدنش باعث میشه که اون کارکرد سکونت و آرامش خانه تأمین بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم استاد یوسف زاده عزیز. خب این بحث هنوز هم ادامه خواهد داشت و در برنامه‌های بعدی انشالله میرسیم به وظایف مرد در قبال زن. انشاءالله که بحث ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه شنوندگان گرامی، بریم و برگردیم و ادامه سوالات شما. فکر میکنم اولین سوالمون تلفنی هست، بریم بشنویم و برگردیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329-10-551 با پیش شماره 025.
من دخترم حدودا 9 سال عقد یک آقای اومده عقد کرده، 4 سال که میومد میرم هی میگفت حالا امسال یه ما دیگه دو ما دیگه میبرم، بعدا یک سال قیبش زد، بعد از یک سال اومد گفتش که معطل و در زنگ زد دخترم رفت پایین گفتش که طلاقت گرفتی، گفت مگه طلاق گرفتم؟ به این آسانی نوال من منتظرت بودم. به هر حال کارشون به شکایت کشید، دخترم رفت دید که این ویل کرده، رفته شکایت کرده، بعدن این رفته تقابل طلاق داده. حالا بعد از 2 سال که الان کارمون دادگاهی محکوم شده، بعد مثلا مهرش هم تقسیط کردن که 2 تا اول بده 2 تاشو داده، چرا هر 9 ماه یه دونه بده، نداده، نفقهشو اصلا نداده. حالا بعد از این همه حال پیغام داده که من میخوام زندگی کنم. آیا این مرد قابل اطمینان هست که بخواد دختر من بره زندگی کنه با این؟ قبول کنیم نکنیم نمیدونیم چی کار کنیم.
خب تشکر از این مادر بزرگوار و دغدغه‌مند. قشنگ من غم صداش رو متوجه میشدم که چقدر ناراحت و غمگینه این مادر بزرگوارمون، واقعا قلب ما هم غمگین میشه. نمیدونم حالا بحث مادی شما پیش بگیریم یا بحث معنوی شو، ولی از مادیات هم که بگذاریم، اون عمری که از این خانواده رفته، اون حس بدی که تجربه کردن واقعا سالها ترمیم نمیشه.
بله بله، این چالشی که این مادر بزرگوار و دخترشون تجربه کردن خب چالش تلخ و بلند مدتی بوده. 9 سال
خیلی بله.
درگیری بوده. چالش‌های خانوادگی چالش‌های آزارنده‌ایه.
خیلی
مشکلاتش مشکلات دردناکیه، خود فرد رو، اعضای خانوادهش رو، خود این مادر، دخترش دچار فشار روانی میشن، سختی میکشن. یه مدتی اصلا نبوده آقا، یه مدتی رفته اومده، هی این فاصله افتاده. خب شرایط سختی بوده. ببینید بازگشت به زندگی پس از جدایی بسیار مطلوبه، خیلی اتفاق خوبیه. اخلاق اسلامی و احکام اسلامی هم خیلی زمینه بازگشت رو سهل کردن، توصیه کردن به این که برگردید به زندگی خودتون. اولا که در مورد طلاق بسیار این که نگیرید اتفاق نیفته حلال خوبی نیست، هرچند حلاله، بسیار راجبش گفته شده. بعدش هم گفته اگر میخواهید طلاق بگیرید، جدا شدید از همدیگه، خواستید برگردید، خیلی سهل زمینه رو فراهم میکنه، توصیه میکنه برگردن. ولی این به این معنا نیست که ناآگاهانه به زندگی برگردیم. بحث اینه که حتما باید بهش فکر کرد، جوانب مسئله رو سنجید که بازگشت من به این زندگی، ببینید بعد از طلاق یه مقدار هیجانات اون اوایل طلاق، درگیری دادگاه، دلخوری، این پلای دادگاه و بالا پایین رفتن، شرایط هیجانی منفی شدیدی داره. وقتی بله. فرد از اینا میگذره، یه مقدار این هیجانات منفی میخوابه، حالا فکر میکنه آیا میشد واقعا زندگی کرد؟ میشد به با هم بودن فکر کرد؟
استاد من اینجا یک موضوعی رو دوباره روش تاکید بکنم. توی صحبت همین مادر بزرگوار من شنیدم، گفتن عقدن. یعنی این در واقع توضیحاتی که شما دارید میفرمایید، آدم حس میکنه که یه خانواده‌ای که زوجشون تقریبا 5-6 سال با هم زندگی کردن، همدیگر رو میشناسن، اینا عقد بودن.
عقد 9 ساله بوده دیگه، یعنی 9 سال درگیر عقد بودن، یه یک سالی نبوده مرد، ولی هی رفت آمد میکرده و وعده میداد. حالا توصیه شخصیشو میگم، میخوام قاعده کلیش رو اول بگم. قاعده کلی بازگشت به همسر خوبه،
درست.
اما باید بهش فکر کرد. ثانیاً این بازگشت یک بازگشت فعال باشه، نه منفعل. فعال یعنی چی؟ فعال یعنی این که ببینم مسئلم کجا بود، کار به اینجا کشید، دوباره برم از اول برسم اینجا.
دقیقا.
خب این که میشه عود مسئله، دوباره دوره خودش که چرخیدن.
بله.
مسئله اینه، آنهایی که میخوان بازگردن خیلی تصمیم خوبیه، ولی تو این تصمیم حتما از مشاوره کمک بگیرن، دو حتما برن سراغ حل مسائلشون. مسئله اگر حل نشده، ریشه ها برطرف نشده، نتیجه همان خواهد شد. آیا میشه شود حل بشه؟ آره. اونهایی که تجربه تلخی طلاق و آثار بعد از طلاق رو دارن، شاید خود این بتونن ازش یه انگیزهی بسازن برای تغییر.
بله.
تغییر بدن زندگی رو، رفتارشون رو.
حرفای اون جوان رو نشنیدیم. بله. داماد رو. احسن. شاید از دید اون هم یه سری مسائل بوده که ما بررسیش نکردیم.
نکرد.
اما به عنوان یک پدر، اگر مثلا من دخترم باشه، قطعا جوابم منفی و میگم نباید وارد زندگی بشه.
حالا تو این مورد یک سری ریسک‌های جدی وجود داره. بر اساس شرایطی که این مادر توضیح دادن، این مورد خطر داره بازگشت بهش.
درست.
چرا؟ چون مرد که گفتیم استحکام خانواده ثبات نداره، رفتارهای ابهام‌آمیز نشون میده، یهو یک سال میذاره میره، بعد تو این 9 سال نمیتونه ببره سر خونه زندگیش، توی این چالش ها انگار خالی میکرده، یهو میرفته بعد برگشته گفته موندی نرفتی، یعنی کاملا این یک سال بیخبر بود. اصلا این یک سال کجا بوده؟ خود اینها خطر بازگشت.
بله.
رو بالا میبره. با این توضیحاتی که داده شد ثبات نمیبینیم، لذا احتیاط باید کرد.
بله.
اگرم خواستن راجع به این فکر کنن که برگردن به چنین زندگی دوباره، حتما باید از مشاوره کمک بگیرن، هم خود دختر خانوم، هم مادرشون پیش یک مشاوره امین متعهد مذهبی برن، هم تخصص داشته باشه، هم مذهبی باشه.
بله.
برن پیشش، شرایط رو توضیح بدن، لازم شد اون آقا دعوت بشه، با اون آقا گفتگو بشه، شرایط اگر آماده داشت تحت نظر یک متخصص برگردن به زندگی، وگرنه همین طوری کور به نظر میرسه آسیب زا باشه.
استاد عزیز، یک سوال دیگه هم من بپرسم اینجا، آیا برگردن به زندگی ماهانه پرداخت کردن مهریه این آقا قطع میشه؟
لزومن نه، وقتی حکمش هست ربطی به بازگشت
ربطی نداره.
بازگشت
یعنی
نداره.
ما میتونیم بگیم انگیزه بازگشت این آقا به زندگی ممکنه مادی باشه؟
ممکن است. اینجا هم یکی از اون خطرهاش اینه، باید بررسی
باید
کنن
بررسی
ببینن آیا فقط به خاطر اینه مسئله مالی فشار آورده، یا واقعا سرش به سنگ خورده. حالا فقط سرش هم به سنگ خورده مسئله نیست، مسئله اینه سرش به سنگ خورده، اون پایه‌های شخصیتیش، سلامت روانیش به اندازه کافی هست؟
مسئولیت زندگی رو
آره، این رفتارای مقدار نگران کننده
آره.
است.
متوجه شدم. خیلی ممنونم از شما استاد عزیز. بریم سراغ سوال بعدی که پیامکی هستگی، به اتاق فرمان نمیریم. اما من بین این سوال و سوال بعدی عرض بکنم خدمت شما شنوندگان گرامی که 30553 در اختیارتون برای ارسال سوالاتتون، 3-4-0-553 و شماره تلفن های 329-10-551 و 52 با پیش شماره 025 هم میتونید تماس بگیرید و سوالتون رو بپرسید. عرض بکنم خدمتون، اضافه میکنم این نکته رو که ما اسم شما رو نمیخونیم، شماره شما رو نمیخونیم و حتی صدای شما رو هم با اجازه خودتون پخش میکنیم و اگر هم بخواید و اجازه ندید ما یک فیلتر میذاریم روی صدای شما که قابل تشخیص نباشه، چون اعتقاد ما اینه که اینجا اتاق مشاوره است و سوالات شما کاملا پیش ما یک رازه و شما خودتون میتونید از رادیو جواب سوالتون رو بشنوید. سپاسگزارم از همراهیتون. بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که سلام، سلام بر شما، همسر من خیلی به خانمهای دیگه توجه میکنه، چی کار باید بکنم؟ موضوعی که روی اعصاب همه زناست.
بله،
ایرانی
بله.
و خارجی هم نداره.
بله بله، به شدت رفتار آزارنده‌ایه و خانم‌ها شخصیت خانم‌ها رو مورد هجمه قرار میده، احساسات منفی شدید در اونها ایجاد میکنه. بخوایم مشخصا به این سوال جواب بدیم، اول باید بگیم منظور از این توجه چیه؟ این توجه کردن آیا صرفا نگاه کردنه یا نه بیش از این هم اتفاق میفته؟ چون هرچی مسئله بیشتر باشه، خب مسئله یعنی ریشه های بیشتری، آزارندگی بیشتری و برای حلش توجه بیشتری نیاز داریم. اما اگر منظور نگاهه، که بعضی وقتا متاسفانه رخ میده که خانوم ها با رفتار همسرشون روبرو میشن که به زنان دیگر نگاه میکنه، حالا چه در جمع های مهمانی باشه، چه در بیرون باشه، محل کار باشه، هر جایی که خانوم متوجه شده، اولین گام اینه که باید بفهمیم این نگاه ها از چه نوعی هستن. این هیجانه گاهی مانع میشه ما مسئلمون رو درست تحلیل کنیم. من به این سرکار خانم توصیه میکنم اول اون هیجان منفی که گفتیم طبیعیه به وجود میاد و کنترل کنیم. الان یک مشکلی که حال منو بد کرده به وجود اومده، خب اب نداره، طبیعی هم هست. حالا میخوایم حلش کنیم، نباید با حال بد به سمت حل مسئله رفت. ما میگیم در بحران ها مثلا یه اتفاق بدی افتاده، اول چی میگن توی مدیریت بحران؟ میگن آرامش خودتو حفظ کن. اینم سطحی از بحران و چالش دیگه. بله. اول باید بتونیم خودمون رو آروم کنیم، بعد یه کاری انجام بدیم. دلست. بعد از اینکه آروم کردیم خودمون رو، باید بفهمیم این نگاه ها از چه نوع نگاهایی هست.
با صحبت کردن میشه،
هم با صحبت کردن، هم با اینکه ببینیم آقا این نگاه ها نگاه های پیگیره یا یه لحظه چشش میفته، چشم افتادنه یا نگاه پیگیره یا نگاه کم موقتی گذراست.
خب گرم گرفتن و بگو بخندم داریم،
گفتیم آره، ولی من حالا خلاصه کردیم به نگاه کردم، اون که دیگه رسما یک آفت جدی میشه. حالا گفتیم باید سطحش مشخص بشه. ما نازل‌ترین سطح که بیشتر از این شکایت میکنن اینه که اونجا که این اتفاق میفته پیش خانومش، اینطور که شما میگید گرم گرفتن و اینطور صحبت کردن، یعنی خیلی از حریم ها شکسته بینشون، اون نیاز به یک بررسی جدی داره.
فکر میکنم که وقتی که میگه به خانمهای دیگه توجه میکنه، برداشت من از موضوع اینه، از این زاویه هم خواهشاً بهش نگاه بکنیم. مثلا مرد با همسرش میرن توی مغازه‌ای، میخوان خرید بکنن، حالا یه پوشاکیه، فروشنده یک خانمه و اون آقا برای این که مثلا از اون خانم تخفیف بگیره یا مثلا یه لحظه ای میره خرید بکنه، اون لحظه شاید سر شوخی رو باز میکنه، شاید بگو بخندی داره، گرم میگیره. اینها این از این زاویه هم بهش نگاه.
بله، از وقتی از دایره شرعیش که خارج بشه، یه کار حرامه دیگه.
درست.
شوخی کردن با نامحرم اون کار حرامیه، ممنوعیه و حس بسیار بدتری رو به خانم منتقل میکنه، اونم جایی که خانم هست. طبیعتاً آثار منفیش زیاده.
بله.
اما اگر نگاهه یا گفتگوی یه مقدار حالا به قول شما گرمتر از حالت عادی بوده، باید ببینیم این رفتار چه نوع رفتاریه، واقعا رفتاریه که منظور داره یا نه مثلا این رفتار و عادت غلط همسرم عمومیت داره، خودم هم میدونم منظوری نداره ولی از این رفتارش اذیت میشم، ناراحت میشم. یا وقتی نگاه میکنه نگاه پیگیر منظور دار نیست، تو خیابون میره چشش میچرخه.
درست.
ممکن من دوست ندارم این اتفاق بیفته. مسئله اینه ببینیم اون رفتار واقعا از همه چارچوب ها خارج میشه یا حساسیت من ضریب میده بهش. بعد از اینو که فهمیدیم، ببینید بی تفاوت نباید باشیم، بالاخره همسرمونه، نسبت به همسرمون که نباید بی تفاوت باشیم.
درست.
ولی باید مراقب باشیم تبدیل به مچگیری نشه، دائما داریم مچ همسرمونو میگیریم، یا وقتی گفتگو میکنیم نباید به شکلی باشه شأن او از بین بره.
اگر همون لحظه به همسرمون بگیم که مثلا فرض میکنه من یه خانم به همسرم میخوام بگم که مثلا حمید، علی، سعید، من الان از این رفتارت ناراحت شدم، اینجوری بهتره یا اینکه بریم خونه صحبت کنیم؟
به نظرم یه فاصله ای بگیریم، چون اون هیجانه رو اگر کنترل نکنیم اون لحظه قضاوت آمیز حرف میزنی. بعضی وقتا اون آدمه دیگه، بعضی وقتا نگاهش فقط افتاده یا اصلا منظوری نداشته. درست. باید باش گفتگو کنیم. توی گفتگو هم مهمترین فن اینجا بعد از اینکه آرامشش رو حفظ کنه این خانوم، اینه که بیان احساس کنه. قضاوت آمیز اگر حرف بزنه، آقا میره تو دفاع، قبول نمیکنه، توجیه میکنه، یا تهش اگه روشون به هم باز شده باشه میگه همینی که هست.
آها.
و این بدترین جاش.
خیلی بد.
اما وقتی بیان احساس میکنیم، یه لحظه احساس کردم چشت افتاد به خانوم نامحرم، یا با نامحرم گرم گرفتی، خیلی ناراحت شدم، حالم بد شد، میدونم تو آدمی نیستی که منظوردار باشه کارتی، من بهت اعتماد دارم، ولی حال من بد شد، و اجازه بدیم از خودشم دفاع کنه، اشکال نداره.
اصلا شاید حواسش جای دیگه
آره
بوده.
مهم اینه که من این احساسمو گفتم دیگه، اون الان فهمیده من ناراحتم. نمیتونم که همسر خودمو بگیرم تو اتاق قفلش کنم. میخوام با این بیان احساس رفتارای اونو تنظیم کنم. این کارو کردم، دوباره تکرار شد. با یه فاصله سری نه. باید یه فرصتی بدیم این گفته ما بره تهنشیشه، بپزه درونش،
بله،
جذب بشه، بتونه تغییر رفتار. کار دشواریه تغییر. بعد دوباره چند مدت بعد باز با بیان احساس بگیم، بیان نرم با حفظ احترام. ببینید این رفتارش بده. آره، باید خودتو بتونی آروم کنی. بعد بالاخره همسر منه، بالاخره یه سری ویژگی های داره هنوز کنارشم، این رفتارش بده. اولا باید ببینیم، پس خلاصه بندیش کنیم، اولا ببینیم من حساسیت اضافی به خرج دادم یا واقعا منظوردار یا خارج از چارچوب بوده. اگر به این نتیجه رسیدم، احساسات خودم کنترل کنم، با یه فاصله ای در زمان خوب بیان احساس کنم. اینکه تو چه شرونی به خانوما توجه میکنی، به هر کسی بگی جبهه میگیره، قبول نمیکنه، گردن نمیگیره. اما اگر بیان احساس کنی و بهش اجازه بدی دفاع کنی، یه جایی هم میگن به خیر ببرید، میدونم تو منظوری نداشتی، یعنی نمیخوام شأن تو رو بشکنم.
اصلا این جمله میدونم تو منظوری نداشتی، من بهت اعتماد دارم، انگار یه آبیه که میریزی رو آتیش.
احسن.
خیلی قشنگه. حس خیلی خوبی میده. آره. و حتی اگر منظور هم داشته باشه خجالت میکشه.
آفرین.
و دیگه تکرار نمیکنه.
آفرین، دقیقاً خاصیتشه. اما بگی تو چه شرونی، بر چی با اون گرم گرفتی، چرا اونجا اینطوری گفتگو کردی، نگاهت همش میچرخه، یا انکار میکنه.
بله.
یا فقط جلوی تو کنترل
این نفت رو آتیش.
آره. نفت میریزی رو آتیش، بدتر میشه.
ممنونم استاد عزیز. خب از سه تا جهت مختلف این موضوع رو بررسی کردیم. من فکر میکنم که در سه سطح بود.
بله.
سطح خیلی کم، مثلا یک نگاه گذرا، بله، یک نگاه پیگیر و یک گرم گرفتن، بله، خارج از چارچوب، بله، شرعی که دیگه حرام میشه.
بله.
ممنونم از شما. یک فاصله بگیریم، اتاق فرمان، یک جامعه ای که دارن ما رو گوش میدن، قشر زیادیشون نابینا هستن. که ما افتخار میکنیم که نابیناهای عزیزمون هم پیگیر برنامه پرسمان خانواده هستن، که من با قشر زیادشون دوستم و خیلی دوستشون دارم و اونها هم انصافا خیلی منو دوست دارن، بهم لطف دارن. الهی که تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه. سوال بعدیمون از ازدواج نابیناها هست. بریم بشنویم و برگردیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
متاسفانه خیلی از نابینایان موقعی که برای ازدواج میرن توجهی به اونها نمیشه و معمولا در خانواده ها میگن که ما دخترامونو به افراد سالم میدیم. مثلا من خودم علاوه بر این که به بعضی از خانواده ها مراجعه کردم، میگن شما موقعی که نابینا هستید، علاوه بر این که بیماری سر داری، ما دخترمونو به شما نمیدیم. و خب حالا که دیگه قرص های اعصاب هم خوردیم که دیگه غریزمون هم از کار افتاده و خواهش میکنیم که به به نابینایان توجه داشته باشید. موفق باشید. خداحافظ شما.
عزیزم عزیزم، الهی که خدا بهت سلامتی بده. من یه نکته رو در مورد نابیناهای عزیزمون عرض بکنم که من اصلا نابیناها رو معلول به حساب نمیارم. این عزیزان اصلا معلول نیستن که بگیم مثلا معلول. یکی از راه‌های ورود گناه رو ندارن. در واقع ما اگه بخوایم مثبت نگری هم بکنیم میگیم نعمت بینایی رو ازش برخوردار نیستن. یکی از حس‌ها رو ندارن.
بله.
بعضی‌ها فکر می‌کنن